بخش سوم، فصل 16 کتاب غرور و تعصب. درست است که الیزابت تصور میکرد آقای بینگلی نامه‌ای از دوستش دریافت میکند که در آن عذر و بهانه‌ای برای نیامدن به لانگبورن آورده میشود. اما برخلاف تصور الیزابت، آقای بینگلی چند روزی پس از آمدن لیدی کاترین با آقای دارسی به لانگبورن آمد. آقایان صبح زود آمدند. و قبل از آنکه خانم بنت وقت پیدا کند به آقای دارسی بگوید که خالش به آنجا آمده بود، چیزی که الیزابت با نگرانی و هراس انتظارش را داشت، بینگلی که دوست داشت با جین تنها بماند، پیشنهاد کرد که همه برای پیاده روی بیرون بروند. بقیه موافقت کردند. خانم بنت عادت به پیاده روی نداشت. مری هم اهل اینجور وقت تلف کردنها نبود. اما 5 نفر باقی مانده به راه افتادند. بینگلی و جین خیلی زود گذاشتن بقیه از آنها جلو بیفتن و خودشان عقب افتادن و الیزابت و کیتی و دارسی با هم ماندن. هیچ کدام حرفی چندانی نمی زدن. کیتی آنقدر ملاحظه یه هیبت آقای دارسی را می کرد که هیچ حرفی نمی زد. الیزابت توی دلش داشت تصمیم جدی می گرفت و شاید دارسی هم فکرهای شبیه او در سر داشت. به طرف خانه لوکاس ها رفتن چون کیتی دلش می‌خواست سری به ماریا بزند. الیزابت که دلیلی نمی‌دید این حالت بلا تکلیفی را ادامه بدهد، به محض رفتن کیتی با جسارت تمام باز هم با آقای دارسی راه رفت. حالا وقتش شده بود که تصمیمش را عملی کند. به خودش جرأت داد و گفت: آقای دارسی، من آدم کاملا خودخواهی هستم. برای آرامش دادن به احساسات خودم هیچ فکر نمی کنم که شاید احساسات شما جریحه دار بشود. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم و بابت محبت فوق‌العاده‌ای که در حق خواهر بیچارم کردید از شما تشکر نکنم. از وقتی که به این مطلب پی بردم، مدام دلم می خواسته به شما بگویم که چه احساس امتنانی دارم. اگر بقیه افراد خانواده نیز می دانستن، الان صرفاً من نبودم که تشکر خود را به زبان می آوردم. دارسی هیجان زده و متعجب جواب داد: متاسفم، خیلی متاسفم که شما موضوعی با خبر شدید که اگر درست به شما انتقال نداده باشند احتمالاً باعث رنجش می شود. هیچ فکر نمی کردم که خانم گاردینر اینقدر غیر قابل اعتماد باشند. زندایم تقصیری ندارد. حواس پرتی لیدیا باعث شد من بفهمم شما در قضیه دخیل بوده اید. خب، من هم تا جزئیات برایم روشن نمی شد آرامش پیدا نمی کردم. اجازه بدهید بارها از شما تشکر کنم. از طرف همه اعضای خانواده هم تشکر می کنم. به خاطر بلند نظری و محبتی که محرک شما در این کار پرزحمت بوده و این همه دردسر را تحمل کرده بودید تا آنها را پیدا کنید. دارسی گفت: حالا که میخواهید تشکر کنید، بگذارید این تشکر فقط از طرف خودتان باشد. البته من انکار نمی کنم که تمایلم برای خوشحال کردن شما به انگیزه های من در این کار شدت و قدرت بیشتری میداد. ولی خانواده شما هیچ دینی به من ندارن. با همه احترامی که به خانواده شما میگذارم، در این قضیه من فقط به فکر شما بودم. الیزابت چنان دستپاچه شده بود که هیچ حرفی نمیتوانست بزند. بعد از مکسی کوتاه هم صحبتش ادامه داد: شما انقدر بلند نظر و باگذشت هستید که نباید وقتتان را با من تلف کنید. اگر احساسات شما هنوز همان احساسات اوایل آوریل گذشته است، فوراً به من بگویید. من عواطف و امیدهایم عوض نشده. اما کافیست شما یک کلمه بگویید تا من در مورد این مسئله برای همیشه سکوت کنم. الیزابت که بیش از هر وقت دیگری دست پاچه مضطرب شده بود، به خودش فشار آورد تا حرف بزند. خیلی سریع اما بریده و با لکنت فهمید که احساساتش از آن هنگام به بعد چنان دگرگون شده است که دلگرمی ها و اظهار علاقه کنونی او را با نهایت خرسندی و حق شناسی به جان میپذیرد. این جواب چنان دارسی را خوشحال کرد که شاید در تمام عمرش سابقه نداشت. دارسی احساسات خود را با چنان حرارت و هیجانی ابراز می کرد که صرفاً از مرد عاشق دل خسته برمی آمد. الیزابت اگر می توانست به چشمهای او نگاه کند، می دید که آثار شادمانی قلبی چگونه به قیافه او بازتاب یافته است. اما الیزابت با اینکه به دارسی نگاه نمی کرد، حرفهایش را می شنید. دارسی از احساسات خود با او سخن می گفت و این سخن به الیزابت نشان می داد چقدر دارسی برای او ارج و قدر قائل است. هر لحظه که می گذشت الیزابت بیشتر در می یافت که عشق و محبت دارسی چه ارزشی دارد. راه می رفتند بیان که بدنن به کجا می روند. آنقدر فکر و احساس و حرف داشتن که به هیچ چیز دیگری توجه نمی کردن. الیزابت خیلی زود فهمید که این تفاهم فعلی را مرهون تلاش های خاله آقای دارسی است. زیرا لیدی کاترین وقتی برمی گشت طبق پیشبینی الیزابت در لندن به دیدن آقای دارسی رفته بود و سفر خود به لانگبورن و علت سفرش و مضمون صحبتهایش به الیزابت حرف زده بود و به خصوص جوابهای الیزابت را با آب و تابی بیشتری تعریف کرده بود، چون به نظر خودش همین جوابها نشان دهنده این بود که حق با اوست و میخواست قولی از الیزابت بگیره تا خیالش راحت شود. اما خب الیزابت چنین قولی نداده بود. برخلاف تصور سرکار الیه شرح ماوقع نتیجه عکس داده بود. آقای دارسی گفت امیدوار شدم. قبل از آن به خودم امیدواری نمی دادم. خلق و خوی شما را می شناختم و می دانستم که اگه قاطعانه و برای همیشه نظرتان در مورد من منفی می بود حتما این مطلب را با صراحت و بی‌پرده به لیدی کاترین می گفتید. الیزابت رنگ به رنگ شد و با خنده جواب داد بله، شما از صراحت و رگوی من خبر داشتید و می دانستید که من می توانستم جواب قطعی بدهم. بعد از آن رفتار بدی که در حضور شما داشتم از دستم برمی آمد که در حضور قوم خیشهای شما هم بدگویی بکنم. مگر چه چیزی گفتید که مستحقش نبودم؟ البته اساس اتهامهای شما درست نبود، فرضهای قبلیتان اشتباه بود، اما واقعا رفتار من با شما در آن زمان مستعجب بدترین سرزنش ها بود، غیر قابل توجیه بود. وقتی یادم می افتد از خودم بدم می آید. الیزابت گفت در مورد اینکه کدام یک از ما در آن شب تقصیر بیشتری داشتیم نباید جر و بحث کنیم. اگر منصفانه نگاه کنیم رفتار هر دو نفر ما قابل سرزنش بوده، اما به نظرم از آن به بعد هر دو خوش رفتارتر شده ایم. البته من نمی توانم به این آسانی خودم را تبرئه کنم. وقتی یادم می آید که چه چیزهایی می گفتم، چه رفتار و حرکتی داشتم و کلاً چه جور آدمی بودم، واقعا ناراحت می شدم. به گمانم تا ماها بعد نیز از این یادآوری ناراحت خواهم شد. هیچ وقت فراموش نمی کنم که به حق ملامتم کردید و گفتید اگر رفتار محترمانه تری می داشتید این گفته شما بود. خودتان نمی دانید و حتی تصورش هم نمی کنید که این حرف شما چقدر عذابم داد. البته مدتی گذشت تا سر عقل بیایم و بفهمم که حرف شما درست بوده. من هیچ تصور نمی کردم این حرفا این همه بر شما تأثیر بگذارد. هیچ به ذهنم نمی رسید این طور فکرتان را مشغول کند. بله، می دانم آن موقع مرا از هر نوع احساس والایی عاری می دانستید. یادم نمی رود که قیافه شما چه حالتی داشت موقعی که به من می گفتید تقاضای مرا به هر شکلی که مطرح می شد رد می کردید. اوه، حرفایی را که زدم تکرار نکنید. این یادآوری ها فایده ای ندارد. باید بدانید که مدت هاست خودم با تمام وجود خجالت می کشم از اینکه چنین حرف هایی زدم. دارسی صحبت نامه خود را به میان آورد و گفت آیا آن نامه باعث شد که نظرتان در مورد من زودتر تغییر کند؟ وقتی خواندید مطالبش را باور کردید؟ الیزابت توضیح داد که تحت تاثیر مطالب آن نامه قرار گرفته و رفته رفته پیش داوری ها و تصورات غلط قبلیش را پاک کرده بود. دارسی گفت می دانستم نوشتای من ناراحتتان خواهد کرد، اما لازم بود آن نامه را بنویسم. امیدوارم نامه را از بین برده باشید، به خصوص یک قسمت نامه، یعنی شروع آن، طوری که می ترسم طاقت نداشته باشید دوباره بخوانید. تعابیری به کار برده بودم که شاید شما را از من متنفر کند و البته حق هم دارید. اگر فکر می کنید برای حفظ محبت دوستیم لازم است، باشه، من نامه را خواهم سوزند. با اینکه هر دو می دانیم که عقاید من خیلی تغییر کرده، بیایید امیدوار باشیم که من به این سادگی ها تغییر عقیده نمی دهم. دارسی جواب داد وقتی داشتم آن نامه را می نوشتم فکر می کنم کاملا آرام و خونسردم، ولی می دانم که با تلخ کامی و ناراحتی خیلی زیاد آن نامه را نوشته بودم. شاید با تلخی شروع شده بود، اما خاتمش اینطور نبود. خداحافظیتان خیرخواهانه بود ولی دیگر به آن نامه فکر نکنید. احساسات کسی که نامه را نوشت و کسی که نامه را خواند حالا با آن زمان خیلی فرق دارد. پس هر چیز ناگواریه که به آن نامه مربوط می شود باید فراموش کنیم. بد نیست با این فلسفه من آشنا بشوید. بعد هنگامی به گذشته بیاندیشید که یادآوریش سبب رضایتتان می شود. من به این نوع فلسفه ها زیاد اعتقاد ندارم. یادآوری ها باید کاملا عاری از سرزنش و ایراد باشند. طوری که رضایت حاصل از یادآوری ها از نوع چنین فلسفه ای نباشد. بلکه بسیار بهتر از آن از نوع اقباس و فراموشی باشد. اما در مورد من متاسفانه این طور نیست. خاطرات دردناکی به سراغم می آید که می نمی توان و نباید هم آنها را پس راند. من در تمام عمرم در عمل آدم خود خواهی بودم، هرچند که خمیره و سرشتم این طور نبود. در کودکی یاد گرفتم که چه چیزی درست و صحیح است، اما یاد نگرفتم که منش و خلق و خویم را اصلاح کنم. اصول صحیح را یادم دادن، اما مرا به حال خود گذاشتن تا همیشه اصول درست را با غرور و خودپسندی دنبال کنم. متاسفانه چون پسر منحصر به فرد خانواده بودم و تا سالها تنها فرزند خانواده، والدینم مرا لوس و خودپسند بار آوردند. والدینم آدمهای خیلی خوبی بودند، به خصوص پدرم نمونه خیرخواهی و محبت بود. اما کاری کردن و حتی به من آموختن که خودخواه و از خود راضی باشم، به کسی خارج از جمع خانواده اعتنا نکنم، به بقیه دنیا اهمیتی ندهم یا لاغر فهم و ارزش دیگران را پایین‌تر از خودم فرض کنم. از 8 سالگی تا 28 سالگی اینطور بود. شاید هنوز هم اینطور باشم. اما نه برای تو الیزابت عزیزتر از جانم. چقدر من به تو مدیونم. تو به من درسی دادی که البته در ابتدا خیلی برایم سخت بود، اما فوق‌العاده به کارم آمد. کاری کردی که فروتن بشوم. وقتی به نزدت آمدم فکر میکردم 100% میپذیری. تو به من نشان دادی که همه داشته های من برای رضایت زنی که ارزش خوشبختی را میداند کافی نیست. آن موقع فکر میکردی من باید بپذیرم؟ بله، البته. عجب غرور روی داشتم. فکر میکردم از خدا میخواهی، منتظر اظهار علاقه من هستی. رفتارهای من شاید غلط بوده، ولی مطمئن باش تعمد نداشتم. هیچ وقت نمیخواستم فریبت بدهم، ولی طرز فکرم شاید گاهی مرا به اشتباه کشنده باشد. بعد از آن شب چقدر از من بدت اومد؟ بدم آمد؟ اولش شاید، اما خشم و ناراحتیم خیلی زود جایش را به فکرهای درست داد. دلم میخواهد بپرسم که وقتی در پمبلی همدیگر را دیدیم چه فکری در موردم کردی؟ به خاطر آمدنم ملامتم کردی؟ نه، به هیچ وجه، فقط تعجب کردم. هر قد هم که تعجب کرده باشی به پای تعجب من نمی رسیده. ته دلم فکر می کردم نباید زیاد انتظار ادب و نزاکت داشته باشم. باید اعتراف کنم که هیچ انتظار نداشتم. بهتر از آنچه مستحقش بودم با من رفتار کنی. دارسی جواب داد: آن موقع هدفم این بود که به تو نشان بدهم، با نهایت ادب و نزاکت به تو نشان بدهم که آدمی نیستم که کینه گذشته ها را به دل می گیرد. امیدوار بودم ببینی که به سرزنش هایت توجه کردم تا شاید مرا ببخشی و کمی خوشبین تر بشوی. نمی توانم بگویم که چه زود امیدها و آرزوهای دیگری به سراغم آمد، ولی شاید نیم ساعت بعد از دیدنت. بعد به الیزابت گفت که جورجیانا از آشنایی با او خیلی خوشحال شده بود، طوری که وقتی ناگهانی این آشنایی قطع شد جورجیانا هم ابراز ناراحتی کرد. سپس صحبت به علت این قطع مراوده کشید و الیزابت فهمید که دارسی همان موقع در مهمانخانه تصمیم گرفته بود که بعد از رفتن الیزابت از دربیشر راه بیفتد تا برود خواهر الیزابت را پیدا کند. و علت ناراحتی و کلنجارهایش نیز در آن موقع این بوده که فکر می‌کرده برای انجام این کار چه کاری باید بکند. الیزابت باز هم از دارسی تشکر کرد. اما این مسئله برای هر دو یادآور سختی‌هایی بود. به همین علت زیاد در این باره حرف نزدند. چند ماهی به همین ترتیب با خیال آسوده قدم زدند، بیان که خودشان بفهمند چقدر راه رفتند. تا آنکه به ساعتشان نگاه کردند و متوجه شدند باید به خانه برگردند. بعد هر دو به فکر آقای بینگلی و جین افتادند و همین باعث شد که صحبت به آنها بکشد. دارسی از نامزدی آنها خوشحال بود چون دوستش آخرین خبرها را به او گفته بود. الیزابت گفت: دلم میخواد بپرسم که هیچ تعجب نکردی؟
اصلا وقتی میرفتم میدانستم به زودی چنین اتفاقی میافتد.
منظورت این است که تو موافقت کرده بودی؟
حدس میزدم.
و با این که دارسی از این تعبیر اظهار شگفتی کرد، الیزابت فهمید که قضیه کم و بیش همینطور بوده است. دارسی گفت: شب قبل از رفتنم به لندن به مطلبی نزد بینگلی اعتراف کردم که میبایست خیلی زود اعتراف میکردم. به او گفتم نکته هایی که باعث شده بود قبلا در مورد کارهایش اظهار نظر کنم همه نادرست و بیهوده بوده. خیلی تعجب کرد. آخر کوچکترین شکی نداشت. همینطور به او گفتم که اشتباه از من بوده که فکر کرده بودم خواهر تو به او اعتنایی ندارد. به راحتی تشخیص میدادم که دلبستگی بینگلی به خواهرت کمتر نشده. این بود که تردید نداشتم این دو نفر با هم خوشبخت می شوند.
الیزابت بی اختیار لبخند زد چون دید که دارسی با چه سهولتی دوست خود را راهنمایی کرده است. گفت: وقتی به بینگلی گفتی که خواهرم دوستش دارد، عقیده خودت را می گفتی یا فقط مبتنی بر حرفی بود که من در بهار گذشته زده بودم؟
عقیده خودم بود. در دو دیدار اخیر به دقت خواهرت را زیر نظر گرفته بودم. مطمئن شدم علاقه دارد.
و اطمینان تو باعث شد بینگلی هم متقاعد بشود؟
بله، بینگلی فوق‌العاده محجوب است و خودش را دست کم می‌گیرد. همین خصوصیتش باعث شده بود در چنین قضیه مهمی زیاد به قوه تشخیص خودش اعتماد نکند. من مجبور شدم چیزی را اعتراف کنم که زمانی ناراحتش کرده بود و حق هم داشت. نمی توانستم از او پنهان کنم که خواهرت زمستان گذشته 3 ماه در لندن بوده و من هم می دانستم، اما عمدن به او نمی گفتم. بینگلی عصبانی شد. اما خب عصبانیت زیاد طول نکشید چون فهمید که خواهرت دوستش دارد. حالا بینگلی دیگر ته دلش مرا بخشیده.
الیزابت دلش می خواست بگوید که آقای بینگلی بهترین دوست عالم است و انقدر راحت و بی تکلف راه نمای رفیقش را می پذیرد که ستودنی است. اما الیزابت جلوی خودش را گرفت. یادش آمد که دارسی هنوز عادت نکرده که دیگران به او بخندند و حالا هم برای عادت دادنش زود است. بقیه راه تا به خانه برسند، دارسی درباره خوشبختی بینگلی صحبت کرد که البته به هیچ وجه به پای خوشبختی خود دارسی نمی رسید. توی راه رو از هم جدا شدند.